از نوبت و پشت در مطب آقای دکتر سید حسام هاشمیان، جراح چشم و فوق تخصص پیوند قرنی و لیزیک و آب مروارید ماندن و امیدوارم که یک برنامه دیگه و یک مطب دیگه بتونیم اینا رو جبران کنیم. فردا میخواییم راجع به دردهای عضلانی صحبت کنیم که از کنار چه دردهای عضلانی در بدن به راحتی نباید بگذاریم. مراقب خودتون باشیم و خدا نگهدار.
آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
خب دوستان خوب من، روزتون بخیر باشه. الهی که همیشه شاد و سالم و تندرست باشید و لحظه های زندگیتون در آرامش باشه. با ما همراه باشید با حسن اسماعیل پور و آفساید امروزمون.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ. ورزشکارا، ورزش دوستا، ورزشی به خونه، سلام. سه‌شنبه ششم مرداد 1405، این چه آفساید.
سوتیتر ورزش ایران در سوتیتر.
به والا به والا، فوتبال ما دردش فقط داور نیست.
آقای مربی، آقای مدیر، تا کی به خاطر ضعفاتون میخواید پشت داور رو پنهان
بذارید؟ ورزش ما قهرمان زیاد داره، ما تو ورزشمون پهلوان میخواییم.
این فدراسیون و این فوتبال لیدر نمیخواد، مدیر میخواد. فوتبال رو از دست دلال و مافیا نجات
اخلاق
بدیم.
اخلاق تو ورزش باید حرف اول رو بزنه.
تو تیتر اول، عذرخواهی مهدی تاج برای نرفتن تیم ملی به دور بعدی جام جهانی. باری کلا دیر بود ولی خوب بود. آقای مهدی تاج، میتونیم این مدلی باشیم، یه جاهایی سر خم بکنیم. من نمیگم بد بوده، نه بد نبوده، سه تا مساوی تو اون شرایط قابل قبول بوده، نقد وارد بش. ولی همین که عذرخواهی میکنیم، ما قول دادیم به دور بعد بریم نرفتیم، همین حال جامعه فوتبال خوب میکنه. شما آدمی هستی که تو این چند سال خیلی تو جای مختلف عذرخواهی کردی، من نمیتونم منکرش بشم. حتی تماس میگرفتی با یه باشگاه، تماس میگرفتی با یه بازیکن، تماس میگرفتی با مربی، با داور. پس در وجود شما هست، در شخصیت شما هست و این قابل احترامه. اینو میتونیم بیشترش بکنیم. و سوتیتر دوم، جناب پرویز مظلومی گفته این خیلی بده. آقای مظلومی، از شما انتظار نداریم. آدمی که شبها زیر پله میخوابید برای اسطوره فوتبال ما شاخ شده. ما چیکار داریم؟ این آدم چطوری زندگی میکرد؟ یا هر آدمی. آقای پرویز مظلومی، خود شما یا دوستان دیگه از روزی که به دنیا آمدین، با احترام، هممون ملتی میلیاردر، یعنی همه مردم ایران این شکلی هن؟ لاپرگو به دنیا میان، طرف سختی کشیده، زیر پله خوابیده، هر جا بوده، زیر زمین زندگی کرده، همه جا، ولی تلاش کرده، همت داشته، توکلش به خدا بوده، رشد کرده. من الان کاری ندارم کی به کی تیکه انداخته، که مشخص بوده، تو این چند وقت هم در موردش صحبت کردیم. ولی بخوایم بیایم شخصیت یه آدمو زیر سوال ببریم، اون آدمو له بکنیم که اون آدم هیچی نبوده الان همه چی شده، اتفاقا همه میگن باریکلا تو ارزه داشتی همه چی شدی، زیر پله خوابیدی، دست فروشی کردی، کارواش بودی، اینور اونور بودی، دمت گرم، یا علی دستو گذاشتی رو زانو بلند شدی، بسم الله گفتی، همت داشتی به اینجا رسیدی، بالاترم میری. اگر میخوایم نقد بکنیم یه نفر رو، نقد فنی بکنیم، بگیم آقا در دروازه‌بانی یا در دفاع در هافبک شما مشکل داری، این که شما هیچی نبودی ببین به کجا رسیدی شاخ شدی، اه همه فوتبالیستای ما از نسل قبلی گرفته تا الان گرفته 98 گرفته، خود دوستان شما همتون عالی بودین از روز اول، خب شما هم یه زمانی یه بازیکن ساده بودین بعد شاخ شدین، شما هم یه زمانی یه بازیکن ساده بودین بعد اومدین بزرگ شدین، این چه مدله؟ شما الگویی برادر من، شما و دوستانتون اینطوری که یه آدمو به چالش نمیکشن که بچه‌ها این آدم دارن میبینن این تیترو، خانواده‌اش دارن میبینن، اونا احساس حقارت نمیکنن، اونا به اون پدرشون افتخار میکنن، میگن دمت گرم که بزرگ شدی، تلاش کردی، توی اون یک قرون دوزاره نموندی، صبح تا شب نگفتی یک قرون دوزار دارم، به همه چی داری ما رو میرسونی به خاطر اون بزرگی و منشت بوده، رفتارت بوده، اون اعتقادت بوده. پس آدمها رو میخواین له بکنین، ترور شخصیت بکنین، دیدین یکی یه جایی پستی میذاره تو فضای مجازی، تو کجا بودی، تو کی، یکی میخوان له بکنن، از این ادبیات مسخره استفاده میکنن. از شما که جزو بزرگای فوتبال هستی و رفقای شما انتظار داریم از این جمله های زشت و جمله هایی که در شأن شخص شما و در شأن آدم‌های روبروی شما و همسنفی‌های شما حتی بعد شما هست نیست، واقعا نبا بابا با اصلا انتظار نمیره از شما، بالاخره هست یا نیست، بریم کوریباد.
کوریباد تیت بازار فضای مجازی در آفساید.
محمد حسین زرندی عزیزم سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا، سلام به شما هستن جان اسماعیل پور، سلام به همکاران گرامی، همراهان عزیز برنامه آفساید در خدمت شما هستم.
خیلی مخلصیم، چه خبر برادر؟
سلامت باشید حسن جان، ما چند روزه داریم خیلی فکر میکنم مفصل راجع به این فاجعه معرفی نفر، یعنی با تیم سوم
نماینده ایران به لیگ دو آسیا،
نماینده آسیا داریم صحبت میکنیم، فکر کنم زوایای مختلفش رو هم با هم با جزئیات بررسی کردیم، ولی انقدر این شاهکار فاجعه آمیزه و انقدر زوایای جدید و مختلفی داره که هر روز داره برگ جدیدی از این دفتر رو میشه.
بله.
ما راجع به کلیات اون اتفاقی که افتاده و صحبت کردیم که فدراسیون رفته گلگوهر رو معرفی کرده، بعد تورنمنت سه جانبه گذاشتن چادر ملو در اومده، حالا توش موندن که چیکار کنن، هفت بار نامه زدن به AFC، آخره به AFC گفته آقا نه گلگوهر نماینده سوم شما خودتون معرفی کرد.
تا اینجا رو رفتید. آره.
بله. حالا یه موضوع جدیدی توش در اومده.
چی؟
و یه باید به قول فلاش بک یا یه بازگشت گذشته بزنیم. بارها اگه یادتون باشه خود فدراسیون اعلام کرد که آقا ددلاین یا اون زمان نهایی برای معرفی نمایندگان ایران و همه کشورهای آسیایی به AFC برای مسابقات باشگاه‌ها 10 خرداده.
بله.
همه اینو گفتن، همه میدونستن، خود فدراسیون گفت، حتی گفتن که ما میخوایم با توجه به اینکه کشور شرایط خاصی داشت و لیگمون تعطیل شد و سال جام جهانیه با AFC مذاکره کنیم، 10 خرداد به ما یکم تایم بیشتری بده که ما بتونیم لیگ رو ادامه بدیم، که آخر AFC با اون تایم اضافه هم موافقت نکرد. حالا یه سوال خیلی ساده، وقتی همه ایران میدونستن که آقا 10 خرداد آخرین زمان برای معرفی نمایندگان باشگاه ایرانه،
بله،
چطوری شما اومدین بعد 10 خرداد تورنمنت سه جانبه گذاشتین؟ وقتی AFC به شما گفته که آقا تاریخ نهایی 10 و با به قول معروف تعویق این تاریخ هم موافقت نکرده و اجازه نداده که به جای 10 خرداد مثلا بیان 10 مرداد اسامی رو معرفی کنین یا آخر تیر معرفی کنین، چه جوری شما اومدین بعد 10 خرداد تورنمنت سه جانبه گذاشتین که قهرمانش بره آسیا؟
درسته.
بعد خدمت شما میگم این نکته هم خیلی جالبه، خود سازمان لیگ این موضوع رو میدونسته، خود دبیر کل فدراسیون میدونسته، بعد یه ذره این معادلات من هر چی فکر میکنم جور در نمیاد، همه ایران میدونستن 10 خرداده، دبیر کل فدراسیون اومده تو اون تاریخ گلگوهر رو معرفی کرده به عنوان تیم سوم طبق جدول. در حالی که مثلا پرسپولیس چادر ملی یه بازی کمتر داشتن و میگفتن آقا ما اگه یه بازی کمترمون نسبت به گلگوهر رو ببریم نه بالاتر شاید ما بریم آسیا. این حرف درست بود، اصلا اساس اون تورنمنت سه جانبه هم همین بود. ولی سوال اینه چجوری بین دبیر کل و ارکان فدراسیون و سازمان لیگ این همه ناهماهنگیه؟ یعنی مگه میشه کسی خبر نداشته باشه دبیر کل گلگوهر رو معرفی کرده؟ مگه میشه کسی یادش نباشه که آقا تاریخ نهایی دهم خرداده؟ ما وقتی بریم بعد ده خرداد تورنمنت سه جانبه بگذاریم و مثلا پرسپولیس از توش در بیاد یا مثلا الان چادر ملو در بیاد، ما اون تاریخ رو رد کردیم. ما دیگه AFC از ما نمیپذیره. خیلی اینا ساده و پیش پا افتاده است. من اصلا درک نمیکنم که چجوریه که این حد اقل هماهنگی بین فدراسیون و سازمان لیگ وجود نداشته. و حالا یه سوال، الان ما گفتیم این وسط حق چادر ملو داره ضایع میشه، تیم اردکان برای استان یزد، مردم یک استان پشتشن، الان خوشحالن، تیمشون بعد دو روز تمرین رفته تونسته پرسپولیس و گلگوهر رو ببره، حقشه بره آسیا. الان جواب مردم اردکان و مردم یزد کی میخواد بره؟ این یه سوال. ولی یه سوال دیگه، اگر الان جای چادر ملو پرسپولیس تو اون تورنمنت سه جانبه قهرمان شده بودم، اینقدر سکوت و آرامش تو مجموعه فدراسیون و سازمان لیگ حاکم بود؟ قطعا پرسپولیس با توجه به اینکه آره هوادار بیشتری داره تو کل ایران، طرفدار داره، رسانه‌های بیشتری داره، نفوذ بیشتری تو رسانه‌ها و فضای مجازی.
ببین اگر می بود تا خود آبدارچی فدراسیون مصاحبه می‌کردن.
دقیقاً. این تضاده هستن جان، این یه ذره تفاوت قائل شدن بین تیم‌ها به نظر من تو فدراسیون فوتبال باید بالاخره کسی بهش جواب بده.
بله.
بالاخره الان به چادر ملو میگن، خب حالا مثلا چادر ملو دیگه تیم استان، حالا ما سعی می‌کنیم سال بعد براش یه جوری جبران کنیم و مثلا یه کاری می‌کنیم مثلا تلافی این اتفاق در بیاد، مثلا چادر ملو رو راضی کنن یه جورایی. ولی واقعا اگه پرسپولیس هم بود همین کارو می‌کردن یا قطعا آتیش این ماجرا خیلی بزرگتر و فراگیرتر از این چیزی می‌شد که الان هست. بالاخره این به نظرم چون پرسپولیس یا استقلال یا مثلا سپاهان و تراکتور یه طرف این ماجرا نیستن و یه تیمی که تازه اومده لیگ برتر مثل چادرمند خیلی داره کمتر به این ماجرا پرداخته میشه.
بله.
اما یکی از بزرگترین پرونده ها و به قول معروف شاید بشه گفت اشکالات و اون رسوایی های حقوقی فوتبال ایرانه تو تاریخ، خیلی شگفت انگیزه این موضوع. حالا ازش بگذاریم، بذار چند تا خبرم با هم مرور کنیم.
بسیار خوب.
سعید دقیقی و پیکان یه فراز و نشیب جالبی با هم داشت.
بالاخره تموم شد.
بله، اول سعید دقیقی نمیرفت سر تمرین، بعد علیه هم مصاحبه کردن، از هم دیگه شکایت کردن، بعد دوباره جلسه گذاشتن، حدود 20-21 دو سعید دقیقی رفت سر تمرین، بعد یهو از این تیم جدا شد.
بله.
دیگه سرمربی پیکان نیست. حالا به نظر میسه هم توافق کردن، خودش هم مصاحبه کرده، گفته دوستانه جدا شدیم و طبیعی مطالباتمو بخشیدم. اینا خبر اومد که جواد نکونام گویا به جای سعید دقیقی سرمربی تیکان شده و بازگشت لیگ برتر داشته. جدال‌های مدیریتی تو باشگاه استقلال داره زیاد میشه. این باشگاه از یک طرف با گلایه‌های هواداران بابت تشکیل دیرهنگام تیم روبرو شد، هنوز مثلا چشمه قراردادش رو رسما تمدید نکرد، رامین رضاییان خبری ازش نیست، یاسر آسامی دیر به تیم اضافه شد. خیلی صحبت کردیم که گلایه‌ها و اعتراضات هواداران استقلال از یک طرف بود، از طرف دیگه الان آقای علی تاجریا داره اختلافات با مدیران پیشین این باشگاه رو برای خودش میبینه. الان دو تا موضوع مطرحه، یکی بحث یاسر آسانیه که طبق استودیو مشتبه فریدونی عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه استقلال، آسانی چون قراردادش رو فسخ کرده بود و الان حالا این ادعایشونه اومده قرارداد جدید امضا کرده، نمیتونه برای استقلال بازی کنه. چرا؟ چون پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه بسته است، دقیقا مثل داستان اندونگ که باهاش بست کردن، بعد چون قرارداد جدید بستن، چون پنجره بسته بود قرارداد قابل ثبت نیست و استقلال نتونست از اندونگ استفاده کنه. یه ادعای جنجالی رو آقای فریدونی مطرح کرد، گفت آسانی هم مثل موضوع اندونگ و نمیتونه برای استقلال بازی کنه. از طرف دیگه که آقای تاجرنیا واکنششون داده، گفت اینطوری نیست. از طرف دیگه آقای تاجرنیا اومد یه مصاحبه هم که گفت اونایی که تو فدراسیون و هیئت رئیسه ادعای استقلالی بودن دارن نمیذارن جام قهرمانی به استقلال برسه.
بله.
خب طبیعتا منظورش به علی خطیب و حجت کریمی برمیگرده که قبلا مدیر عامل باشگاه استقلال بودن و الان در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هستن. یه مثل البته فدراسیون اومد اعلام کرد گفت آقا اصلا تو جلسه هیئت رئیسه شنبه هیچ بحثی راجع به قهرمانی و استقلال نشده و به نوعی غیر مستقیم ادعای تاجرنیا رو تکذیب کرد. یعنی تاجرنیا از یک طرف حالا اون جدال با فریدونی رو در پیش داره، از یک طرف هم یه جدال یه جبهه جدیدی گشوده شده به نام حجت کریمی و علی خطیر که البته اون هم صحبتی نکردن. ولی خود تاجرنیا اومده یک توییت زده نوشته قابل توجه، بعضی ها تا وقتی مسئولیت داشتن از نام استقلال اعتبار میگرفتن اما امروز نمک نشناسی میکنن و برای ضربه به مدیر حاضرن به استقلال ضربه بزنن. این دیگر اختلاف مدیریتی نیست، فراموش کردن حرمت باشگاهه. شما کی فرصت کردید تا این حد اسیر کینه بشید؟ خود آسانی هم یک استوری گذاشت نوشته یک خانواده یک قلب یک آبی با تعدادی از بازیکنان و کادر فنی که روز به چشین هم تو اون عکس هست.
خیلی ها گفتن میتونه بازی بکنه. هوشنگ نصیرزاده دیشب گفت مشکلی نداره اصلا چون جایی ثبت نشده.
بله تو
میتونه بازی کنه.
بله تو سازمان لیگ ما ثبت نشده ولی باید ببینید تو فیفا هم ثبت شده یا نشده.
اون دیگه موزلی است که همیشه یه سوتی این شکلی میاد بیرون.
بله اگه تو فیفا ثبت نشده باشه یعنی قراردادش رسما فسخ نشده ولی حتما باید از فیفا یک استعلامی گرفته بشه. یه نکته سریع هم بگم، آخرین لحظه خبر اومد که انتقال دانیال عیدی و کسرا طاهری به لیگمون به پرسپولیس منتفی شده. خیلی راجع به این دو تا بازیکن صحبت شد، سر صدا شد و حالا چون انجام نشده بود ما بهش نپرداختیم. دیگه شما خودتون بهتر میدونید انقدر شایعات زیاده تو نقل و انتقالات ما تا قطعی نشه و انجام نشه راجع بهش صحبت نمی کنیم. ولی خبر اومد که بالاخره باشگاه نساجی رضانامه دو تا بازیکن رو به پرسپولیس نداده به خاطر اینکه داره با باشگاه دیگه مذاکره میکنه. اسم تراکتور اومده وسط، گفتم میشه شاید پیشنهاد تراکتور بهتر از پیشنهاد پرسپولیس باشه. تا این لحظه عیدی و طاهری به پرسپولیس نرفتن. دو تا جوان آینده دارن، کسرا طاهری رو که باشگاه نساجی رضانامه‌اش از روبین کازان روسیه گرفته. الان هم گفته میشه حالا پرسپولیس گویا هنوز دنبال این هستن که بتونن اینا رو جذب بکنن ولی اسم تراکتور هم وسط اومده راجع به این تصدیه جوان و آینده دار فوتبال ایران.
بسیار خوب محمد حسین، عالی بود، ممنونم ازت، درود بر تو، تا فردا خدا نگهدار. بریم تیتر داغ.
فوتبال ایران، حاشیه، خبر، تیتر داغ. داغ از فوتبال ایران.
ادعای موسک اینفانتینو ایران با امریکا رو در جام جهانی متحد کردم، تو رسما رد دادی. واعظ آشتیانی گفته استقلال مدیر عامل میخواد، مبصر نمیخواد، هلدینگ هم هیئت مدیره سیاسیشو عوض بکنه. تاجرنیا گفته بسته شدن پنجره استقلال به من هیچ ارتباطی نداره. دانشگاه آزاد گفته بیرانوند دانشجوی دکترا این دانشگاه نیست. علیرضا دبیر برای بار دهم گفته برنامه‌ای برای حضور در فوتبال ندارم. خب دیگه اینقدر تکرار نکن برادر من. علوی هم گفته صحبتی درباره قهرمانی استقلال در جلسات خودمون نکردیم. بعد چی میگن استقلالی؟ گفتن امروز شنبه است، گفتن چهارشنبه چهره خشن ما رو در باشگاه خواهید دید از طرف باشگاه به سمت فدراسیون. اینو استقلالی ها گفتن. بریم تیتر عجیب.
تیتر عجیب.
عجیب اول، سید جلال حسینی گزینه احتمالی کمک قلعه‌نویی در تیم ملی. آیه امیر قلعه‌نویی، سید جلال قابل احترامه، من خودم خیلی دوستش دارم، هم استانی خودم هم از درجه یک، ولی یه چیز خیلی مهم آقا جان، الان اومدن سید جلال تمام باگ ها و ضعف های تیم ملی رو در بحث فنی حل میکنه؟ یعنی ما فقط یه سید جلال رو در تیم ملی کم داشتیم؟ یعنی اگر بیاد مشکل حل میشه؟ یا باید از نظر ساختاری درست بکنیم، ضعف فنیمون رو یه جور دیگه ترمیم بکنیم، یه جور دیگه جراحی بکنیم؟ اینم خیلی عجیبه. خواهش میکنم با اسمها بازی نکنید که اگر میان کارایی داشته باشن. عجیب دوم، تیتر مهدی پاشازاده، شانسی برای قهرمانی در جام ملت‌ها نداریم. قربون شما پیشکسوتا، همه با هم دیگه رفیق هستیم، با هم میشینین چای میخورین، شیرینی میخورین، میوه و شام و ناهارم میخورین، ددرم با هم دیگه میرین، خروجیشم این شکلی هم دیگه تیکه میندازین، پشت پرده با هم رفیق اینا، ولی فقط چی هوادار فوتبال رو میخوایم به جون هم دیگه بندازین. و عجیب سوم، تیتر بابایی چادر ملو، فدراسیون جواب طلب آسیایی ما را نمیدهد. اینو خود دوستان گفتن، حسابی هم شاکیان. بریم پرونده.
سرخط خبرهای والیبال، کشتی فال، وشو، تکواندو، جودو، هندبال.
ببینیم چه میکنه این وزنه رو، میکشه و راحت و مصمم.
این ضربه دفاعی اجازه عبور توپ رو نمیده.
کادر بالا میاره، چهار امتیاز.
پرونده ورزش ایران روی میز آسان.
محمد رضا علیپور عزیزم، سلام، وقتت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام به شما، سلام همه شنوندگان عزیز و درجه خوب. باحالمون ان شاء الله که حال همشون خوب باشه. بریم در مورد والیبال صحبت کنیم اگه موافق باشی.
بریم، موافقم.
خب والیبال امروز تمریناتش شروع میکنه به جهت آماده سازی برای مسابقات ناگویا، بازی آسیای ناگویا. و لیستی که آقای پیازه اعلام کرد، یه گریزی بزنیم به نتیجه‌ای که ما در لیگ ملت‌ها گرفتیم، فقط 3 پیروزی به دست آوردیم. و معادل ریاضی پاداشی که مثلا بخوایم در نظر بگیریم، ضرب و تقسیم و بالا و پایین، چون هم برای شکست یه عددی تعلق میگیره، هم برای پیروزی دیگه، برای هر دو تاشه. یه چیزی هولوش 12 13 میلیارد یا چه چیزی کلا تیم ملی اون پاداش میگیره از این مسابقات. بله. و عدد اصلا قابل توجه نیست، دستمزد شاید یادین از بازیکنای معمولی لیگمون باشه. بنابراین میشد که خیلی بهتر ما عملکرد داشته باشیم. اینم بگم خدمتتون که تیم قهرمانی لیگ ملت‌ها علاوه بر این پاداش از برد و باختش و اینها، 1 میلیارد دلار دیگه هم جایزه خواهد گرفت. آه. چون اونجا عدده برای اون تیم قابل توجه خواهد بود.
بله.
اما لیستی که اعلام شد، مصاحبه می‌کنم در مورد تیم ملیمون، یه سری حرفاریت دوباره شروع شد، دوباره آغاز شد، مبنی بر اینکه خب آره ما به جوان‌ها در واقع اعتماد کردیم، بردیمشون در لیگ ملت‌ها. اونجا در 2-3 تا در واقع پست که پیشتر هم هفته پیش امروز صحبت کردیم به صورت تحلیل بررسی، گفتیم مثلا دفاع روی تور اون مشکل داشت، مثلا دریافتمون در زمان سرویس حریف مشکل داشت و میتونستیم سری جابجایی داشته باشیم در این پست‌ها که این اتفاق نیفتاد. مثلا عدم دعوت از دوباره میلاد عبادی پور یه سری حرفاریتا رو دوباره شروع کرد، اینکه خب وقتی در این پست ما ضعف داریم میتونستیم ایشونو دعوت کنیم، یا نه مثلا حالا مشابه ایشون، نمیگم حالا حتما میلاد عبادی پور، در اون پست ما ضعف داریم، باید دست به تغییرات بزنیم. این که تقریبا لیستی که ما داریم میبینیم اصلا جان همون لیستی که در لیگ ملت‌ها به میدون رفتن، یه ذره عجیب و غریبه، نمیدونم یه دندگیه یا مثلا حالا اتحاد بیش از حده. منتها اینجا تفاوتی داره. درسته که ما ثانیه آخر شاید نجات پیدا کردیم از این که از لیگ ملت‌های فصل آتی بخوایم حذف بشیم، کانادا جای ما حذف شد، ولی در نهایت در فصل آتی لیگ ملت‌ها هستیم و اونجا روز آخر دنیا برای ما نبود. اما اینجا در بازی آسیایی
خب
امسال یه اتفاق مهم رو ما داریم، این که فقط و فقط تیم قهرمان بازی‌های آسیایی به المپیک 2028 راه پیدا می‌کنه. یعنی یه سهمیه ما اینجا داریم که صرفاً از قهرمان بازی‌های آسیایی درمیاد. کجاست بازی‌های آسیایی؟ شما با هم بگو، ژاپن.
بله.
درسته. و ژاپن که خودش جای قهرمانی داره. یه جورایی باید بگیم که اگر یه ذره کوتاه بیام شل بیایم، تازه من دارم با اقراق صحبت می‌کنم، یه ذره کوتاه بیام شل بیایم. ژاپن که کوتاه نمیاد که. ژاپن میزبانه، عملکردش هم در لیگ ملت‌ها دیدیم و باید یه جورایی از الان این سهمیه رو بذاریم برای ژاپن. با توجه به چه شرایطی؟ با توجه به شرایطی که ژاپن همیانه تیم دوم داره، که گاهی ازش استفاده کرده در لیگ ملت‌ها، گاهی نکرده، ولی اینجا در بازی‌های آسیایی با تمام توان خودش داره میاد، تمام ستاره‌هاشو داره میاره که قهرمان بشه، از امتیاز میزبانیش هم داره استفاده می‌کنه، عملکردش هم داریم در چند سال اخیر می‌بینیم که دوباره داریم برمیگردیم به اونسا که سخت میشه ازشون ست گرفتن. و در مقابل تیم ما چیکار کرده؟ بعد از نتیجه ضعیفی که ما در لیگ ملت‌ها گرفتیم، تقریباً با همون ترکیب داریم انزاع می‌شیم به بازی‌های آسیایی. سوال حالا اینجاست، آیا ما نقشه راهی نداریم برای المپیک 2028؟ وقتی میایم صحبت میکنیم قبل از اینکه لیگ ملت‌ها به اتمام برسه، جلسه ای گذاشتیم، حتی قبل از آغازش میگیم که ما با آقای پیازا تا پایین المپیک 2028 هستیم. آیا ما به المپیک 2028 میرسیم که حالا بخوایم تا آخرش باشیم یا نباشیم با آقای پیازا؟ اینا سوالایی که به نظر من جواب بده آقای تقوی، چون که قبل از اینکه نتیجه لیگ ملت‌ها در بیاد ایشون اومدن اعلام کردن، گفتن که ما تا آخر المپیک بعدی هستیم با ایشون. الان با این دست فرمون آیا ما قراره که در بازی‌های آسیایی نتیجه لازم رو بگیریم یا نه؟
خب آیا میتونن جواب قانع کننده بدن؟ ما دلمون می‌خواد این اتفاق بیفته. ما خیلی والیبالمون رو دوست داریم.
اصلا تمام اینها ببینید اگه والیبال بره بالا، اگرم پیشکسوت میاد مسابقه میکنه صحبت میکنه،
بله
موفقیت والیبال خروجیش به همه جامعه والیبال کمک میکنه و همه ملت ایران خوشحال میشن. میدونی اینکه اگر این مثلا یک پیشکسوت میاد صحبت میکنه آقا چرا فلانی هست، چرا فلانی نیست، چرا از اونی که استفاده کردی، چرا در اینجا از این تاکتیک استفاده نکردی، خروجیش کمک به والیبال میشه. بپذیریم یا نپذیریم، والیبال فوتبال نیست که هر چه بشود بود رسانه‌ایش فعال باشد. والیبال اگر افت کنه بود رسانه‌ایش هم افت میکنه. اگر پیشرفت کنه ملت تو پارک والیبال بازی میکنن. اگر پیشرفت کنه پخش تلویزیونیا بیشتر. تو هم کشور خودمون دارم میگم، اما سایر کشور کاری ندارم. خاطرتون از روزی که تیم ما به لیگ ملت‌های والیبال برای اولین بار راه پیدا کرد، تو تمام پارک‌ها راکت بدمینتون جمع شد، تو پای والیبال اومد. همه اسامی والیبالیست‌های ما رو میدونستان. بود رسانه‌ای انقدر فعال شده بود، همه مردم خودشون وقتی فوتبال بازی می‌کردن، فوتبال بازی می‌کردن تو پارک‌ها، مثلا گل می‌زدی می‌گفتیم خدا داد عزیزی، مثلا اینطوری بود. موقعی که ملت تو پارک بازی می‌کردن، مثلا بلند می‌شد سرویس می‌زد، نمی‌دونم لبه تور دفاع می‌کرد، میگه محمد موسوی، می‌دونی؟ الان داستان اینطوریه. اگر که والیبال بره بالا، اگر که پیشرفت کنه، اگر قهرمان بشه، اگر به المپیک برسد، بود رسانه‌ای فعال‌تر از گذشته خواهد شد و در کنارش حامیان ماری سرازیر می‌شوند به والیبال، خروجیش میشه کمک بیشتر دوباره به والیبال، سود بردن همه جامعه والیبال و در نهایت خوشحالی مردم. اما با این دستمونی که ما داریم میبینیم، با این ژاپن آماده که ما داریم میبینیم، با همین اصرار روی ترکیبی که در لیگ ملت‌ها نتیجه نگرفت،
این علامت سوال زیادی داره. فعلا فقط ما درگیر علامت سوالا این تو والیبال.
بله، این که نتیجه اینه که دیگه قبول داریم که آقا والیبال نتیجه نگرفت دیگه.
بله.
ما سه تا پیروزی فقط داشتیم، برابر تیم‌های هم سطح خودمون هم نتونستیم نتیجه بگیریم. اون سه تا بازی هم که بردیم، یکی دو تاش ناپلونی بود، اینم باید بپذیریم. حالا اینا سوالاتی هستش که هم آقای بیازا هم آقای میلاد تقوی بیان در موردش صحبت کنن، بگن آقا دست فرمون چیه، نقشه راه چیه، ما به المپیک می‌خوایم برسیم، با این فرمون نخیر آقا نشدنی.
بسیار عالی. محمد رضا ممنونم ازت.
ارادت مخلص.
درود بر تو، زنده باشی، خدا نگهدارت.
خدا.
پس 11 فردا آفساید بشنوید.
آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخصاتی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
جوان همراه شما.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر میبارد و من میشوم از یاد.
هزار جانا چون کنن دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی
شبی که آوار